اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با وزیر دفاع روسیه و هیئت همراه در باکو از اجرای موفق مفاد بیانیه آتش‌بس با ارمنستان خبر داد. الهام علیف گفت از زمان امضای بیانیه صلح هیچ نقض جدی آتش‌بس رخ نداده است. او خاطر نشان کرد این نشانی آمادگی باکو ایروان برای پایان دادن به درگیری طولانی مدت و ورود به مرحله حل و فصل سیاسی است. رئیس جمهور آذربایجان گفت بر اثر حملات ارمنستان 94 غیر نظامی جان خود را از دست دادند و بیش از 400 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وزیر امور خارجه روسیه هم در باکو گفت پذیرش توافق سه‌جانبه صلح قره‌باغ از طرف همه خیلی آسان رخ نداد. لاوروف افزود اگر بعضی نیروهای حاشیه‌ای وارد موضوع نشوند، کارها و برنامه‌های آینده هم نتیجه مثبتی خواهند داشت. شبکه تلویزیونی العالم از خروج اولین کاروان نظامیان آمریکایی از عراق در چارچوب مذاکرات راهبردی بغداد با واشنگتن خبر و گزارش داد خروج 500 نظامی آمریکایی از عراق از روز جمعه عملا آغاز شده است. به گزارش خبرنگار العالم، خروج 500 نظامی آمریکایی باعث خشم مردم عراق شده است، زیرا آنها خواهان خروج کامل نظامیان آمریکایی از کشورشان هستند. تظاهرات گسترده در مقابل منزل نتانیاهو. صدها نفر در شهر قیصاریه در قدس اشغالی در مقابل منزل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند و هزاران نفر نیز تلاش می‌کنند خود را به محل تظاهرات برسانند. تظاهرکنندگان به مدیریت ضعیف کابینه رژیم صهیونیستی در بحران کرونا و نیز فساد نخست وزیر این رژیم معترضند و خواستار کنارگیری او هستند. و شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایتالیا همچنان بالاست. وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 692 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور جان خود را از دست دادند. شمار کل قربانیان کووید 19 در ایتالیا به 49261 نفر افزایش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 34767 مورد آلودگی جدید ثبت شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. We'll be right back.
سخاوت. به نام او آغاز می کنیم که نامش آرامش دهنده دل هاست. به نام خدا. سلام، امیدوارم لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دعوتتون می کنم 25 دقیقه از وقت ارزشمندتون رو با برنامه رهاورد همراه باشید. با برنامه رهاورد در خدمت شما عزیزانی، ما در مجله علمی رهاورد تلاش میکنیم تا دستاوردها و موضوعهای علمی در ایران و جهان رو به آگاهی شما علاقه‌مندان برسونیم. در اولین صفحه این مجله آقای مهندس اشکریز یکی از دستاوردهای علمی کشورمون رو معرفی میکنن.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره سلولهای خورشیدی قابل چاپ صحبت بکنیم. یک گروه از محققان در دانشگاه یزد با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ریاست جمهوری موفق به تولید نسل جدیدی از سلول‌های خورشیدی قابل چاپ شدند. هدف این پژوهش استفاده از مواد جاذب پروسکایت در ساختار سلول خورشیدی بوده، به طوری که مراحل ساخت به دمای بالا احتیاج نداشته باشه. تولید برق مصرفی با استفاده از سلول‌های خورشیدی خیلی آسان‌تر از بقیه روش هاست، اما به خاطر قیمت بالای سلول‌های خورشیدی سیلیکونی استفاده از اونها در خیلی از موارد مقرون به صرفه نیست. فرآیند ساخت سلول‌های خورشیدی نسل جدید خیلی ارزان‌تر و آسان‌تر از سلول‌های سیلیکونیه که با فراهم کردن امکان ساخت سلول‌ها بر روی زیرلایه‌های منعطف میشه به صنعت تولید سلول‌های خورشیدی قابل پرینت دست پیدا کرد. این روش به خاطر مقرون به صرفه بودن و قابلیت تولید در مقیاس وسیع خیلی مورد توجهه. با دست پیدا کردن به این فناوری میشه بخش وسیعی از برق مصرفی رو از طریق سلول‌های خورشیدی تأمین کرد. مجری این طرح گفته که الان دانش ساخت سلول‌های خورشیدی پروسکایت در کشور وجود داره و محققان ایرانی همپای بقیه کشورها در این حوزه پیش اومدن، اما در حلقه اتصال تحقیقات به صنعت مشکلاتی وجود داره و شاهد تجاری سازی این نوع سلول‌ها در کشور نیستیم. مجری این طرح با بیان اینکه در این پژوهش سلول‌های خورشیدی پروسکایت با قابلیت پرینت ساخته شده، گفته که همه لایه‌ها و اجزای سلول‌های خورشیدی رو در دمای پایین و روی بستری انعطاف پذیر ساختیم. ارزون، سبک بودن و بازدهی بالا بعضی از ویژگی‌های این سلول‌های خورشیدیه. این در حالیه که ضخامت کل سلول میتونه کمتر از 1 میکرون باشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
برنامه رهاورد یک مجله علمی است که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی را تقدیم شما دوستداران مباحث علمی می‌کنه. تا انتهای برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد کارآفرینی صحبت کنیم. در برنامه‌های گذشته در هفته‌های پیشین ما به سراغ کارآفرینی و این مبحث مهم در حوزه اقتصاد و مدیریت رفتیم. البته باید خدمتتون عرض کنم که ما به پیشواز هفته جهانی کارآفرینی رفتیم. چرا که هر ساله بازی زمانی 18 تا 24 نوامبر مصادف با 28 آبان تا 4 آذر هفته جهانی کارآفرینی یا Global Entrepreneurship Week نامگذاری شده. در واقع هفته جهانی کارآفرینی بزرگترین رویداد هماهنگ برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در جهانه که هر ساله در اواخر نوامبر برگزار میشه. در این رویداد هماهنگ با تشویق افراد تلاش میشه تا نسل جدیدی از کارآفرین‌ها به راه اندازی کسب و کار فکر بکنن و کسب و کار شخصی خودشون رو شروع بکنن. به اعتقاد خیلی ها این کمپین عظیم جهانی میتونه باعث ارتقای جایگاه کارآفرینی در افکار عمومی بشه و مشوقی باشه برای راه اندازی کسب و کار توسط عموم افراد جامعه. این رویداد مراسمیه برای ارج نهادن به نوآوران و خالقان اشتغال، کسایی که ایده های خودشون رو حیات میبخشن و کسب و کاری رو پایه‌گذاری میکنن و باعث رشد اقتصادی در کشور و توسعه رفاه انسانی میشن. با افزایش رقابت در حوزه‌های مختلف کسب و کار یا پیچیده شدن ابزارها و فرایندها و یا در هر وضعیت بحرانی و ناپایداری مثل رکودهای اقتصادی، کشف فرصت‌ها به سادگی امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی که کارآفرینان خلاق میتونن با مهارت خلاقیت و تفکر خلاق خودشون فرصت‌های این شرایط پیچیده رو کشف کنن و یا تهدیدهای موجود رو به فرصت تبدیل کنن. این مقدمه و معرفی هفته جهانی کارآفرینی بود. علاقمندانی که موضوع کارآفرینی و کسب کردن اطلاعات در این حیطه براشون یک جور دغدغه محسوب میشه میتونن به وبینارهایی که در این هفته تشکیل میشه سر بزنن. در کشور خودمون هم جناب آقای داریوش محجوبی، پژوهشگر نوآوری در دانشگاه تهران و دانشگاه تگزاس آمریکا، یک شنبه دوم آذر 99 از ساعت 19 تا 21 یک وبینار برگزار خواهند کرد. وبیناری با عنوان بافتار نو برای بررسی نوآفرینی و تأثیر درازمدت کرونا. این وبینار آنلاین هست و میتونید از طریق سایت های دانشگاه تهران اون رو پیگیری کنید. اما خارج از بحث اطلاع رسانی میخوام در مورد کارآفرینی هم یک توضیحات مختصر خدمتتون عرض کنم و کلن این هفته رو به کارآفرینی اختصاص بدیم. با یک زبان خیلی ساده و خیلی ابتدایی اگر بخوایم کارآفرینی رو معرفی کنیم، باید بگیم که 20 سال پیش هیچ کس درباره شبکه‌های اجتماعی چیزی نشنیده بود. اما امروزه در ایران از هر 10 نفر 6 نفر از یکی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. داستان این تفاوت چشمگیر در کجاست؟ 20 سال پیش هیچ شبکه‌ای وجود نداشت، چون کسی هیچ شبکه‌ای رو راه اندازی نکرده بود. برای اینکه شبکه‌ای وجود داشته باشه، کسی باید نقش یک کارآفرین رو بازی بکنه. کارآفرین کسیه که با نوآوری و خطرپذیری محصولات جدیدی تولید و عرضه میکنه یا راه‌های جدیدی رو برای تولید کشف میکنه و یا محصولات کشف شده رو میتونه به بازار عرضه بکنه و به دست تقاضا کنندگانش با کمترین هزینه برسونه. پس متوجه شدید که کارآفرین میتونه نقش‌های مختلفی رو ایفا بکنه. کارآفرینان یک بینش برای دیدن فرصت‌های کسب و کار دارن. اونها شجاعت دارن و میتونن ایده‌های خودشون رو امیدوارانه به کسب و کارهای سودآور تبدیل کنن. در واقع کسی که میخواد کارآفرین باشه باید مهارت‌های ابتکار عمل رو داشته باشه تا بتونه با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم کالا یا خدمتی رو تولید بکنه. به همین خاطر کارآفرینی به تلاش و کار زیادی نیاز داره تا کسب و کار رو زنده نگه داره. کارآفرین لازمه تا آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب درباره موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، قیمت‌گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشه. همچنین کارآفرین باید توانایی مالی لازم رو هم برای راه اندازی کسب و کار داشته باشه و بدونه که در آغاز کارش ممکنه با موفقیت‌های کمتر و یا حتی عدم موفقیت هم روبرو بشه. در برنامه‌های آینده در مورد کارآفرینی و وضعیت اون در ایران صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورد که میشنوین. در رهاورد مطالب متنوعی خواهید شنید، پس ما رو تا پایان همراهی کنید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم. من دکتر افشین تبریزی هستم، دندانپزشک، و در رابطه با ارتودنسی کودکان امروز صحبت میکنم. موضوعی که شاید بسیاری از پدر مادرها براشون جالب باشه و یا نگرانی این رو داشته باشن که خب فرزندمون رو از کی باید ارتودنسیش رو شروع بکنیم، آیا نیاز به ارتودنسی برای فرزند ما هست یا خیر، و اگر هست بهترین روش درمان برای فرزند ما چه خواهد بود. با توجه به اینکه ارتودنسی یک درمان هستش نه یک برنامه زیبایی، چون بعضی ها تصورشون برای این هست که ارتودنسی یک درمان زیبایی هست و صرفاً به این موضوع فکر میکنن، میخوام راجع به این موضوع ها امروز صحبت بکنیم. لاجرم از اینجا شروع میکنم که ارتودنسی یک درمان هست، علی‌رغم اینکه ممکنه پیامدش زیبایی هم باشد، اما اولویت اولش برای ما جنبه درمانی داره. چرا که اگر دندانهای کج و معوجی ما داشته باشیم یا اگر فک عقب و جلوی داشته باشیم، هم میتواند در تکلم ما، هم در پوسیده شدن دندانهای ما، هم در عدم جفت شدن صحیح دندانها، هم در رابطه با درست غذا خوردن برای ما مشکل ساز بشود. پس ارتودنسی رو باید جدی گرفت. اگر فرزند ما دچار دفرمیتی های فکی هست، حالا توضیح میدم که نرمال فک چه هست و دفرمه بودن یا غیر نرمال بودن چطور هست، باید حتما به دندانپزشک و به خصوص به متخصصین ارتودنسی مراجعه کنیم. نحوه صحیح قرار گرفتن فک ها به این صورت هست که فک بالا میاد روی فک پایین قرار میگیرد و در واقع دندان های جلویی فک بالا حدود 2 میلیمتر، 1 تا 2 میلیمتر از دندانهای جلوی فک پایین جلوتر قرار میگیرد و معمولاً 1/3 دندانهای فک پایین به وسیله دندانهای فک بالا پوشیده میشه. حالا اگر این وضعیت تغییر بکنه، بهش ما میگیم غیر نرمال شدن یا آنرمال شدن. به چه صورت هست؟ گاهی وقتا هست که این فاصله 1 تا 2 میلیمتر بیشتر میشود، اصطلاحاً بهش میگن کلاس 2 هست، فک بالا در واقع جلوتر از فک پایین هست، یا معکوس هست، بهش اصطلاحاً میگن کلاس 3 هست، فک پایین جلوتر از فک بالا قرار میگیرد. در هر دوی اینها مشکل اسکلتال وجود دارد و باید حتما درمان ارتودنسی انجام بشود. حالا اینکه چه سنی یا توأمه با جراحی باشد، این چیزی هست که متخصصین ارتودنسی صلاح میدونن و پیشنهاد میدن به بیماران. در رابطه با شروع سن ارتودنسی، معمولاً ما باید بچه هامون رو از زمانی که دندانهای شیریشون رویش پیدا میکنه حتما پیش دندون پزشک ببریم. حالا گاهی وقتا هست که ما تصورمون بر این هست که دندونها وضعیت نرمال هست، همه چی اوکی هست، همه چی خوب هست و مشکلی نیست، اما زمانی که میریم پیش متخصص یا میریم پیش دندون پزشکمون بهمون گفته میشه که وضعیت دندون بچه ها باید تحت نظر باشه. پیشنهاد من برای این هست که اولا در دوره دندان‌های شیری حتما به دندانپزشک مراجعه کنیم، نحوه جفت شدن دندون‌ها بررسی بشه، پرده‌ای که بین دندان‌های جلویی فک بالا یا فک پایین هست، اصطلاحاً بهش میگن فرنوم، باید چک بشه. گاهی این پرده‌ای هست که در واقع لب رو به ناحیه لثه متصل می‌کنه. گاهی وقتا این پرده پایین‌تر قرار می‌گیره، لای دندان‌های جلوی قدامی بالا یا پایین قرار می‌گیره و باعث میشه که دندان‌ها به درستی کنار هم قرار نگیرن، به درستی با هم جفت نشون و فضا بین دندان‌های قدامی بمونه، که این رو میشه با یک جراحی بسیار بسیار ساده و کوچک حلش کرد، از بین برد و گرفتاری‌های بعدی برامون پیش نیاد. همچنین در دوره‌ای که دندان‌های شیری هست، می‌توانیم پیش بینی بکنیم که آیا تمام دندان‌ها رویش پیدا کرده است یا خیر، آیا ما کمبود یا عدم وجود دندان دائمی رو در دهان بچه داریم یا خیر، دندان‌های شیری تعدادشون درست هست یا خیر، نحوه رویش فک درست هست یا خیر. در دوره دندان‌های شیری تمام اینها رو میتونیم تشخیص بدیم و میتونیم پیشگیری بکنیم. معمولاً در دوره زیر 6 سالگی، زیر 7 سالگی ما ارتودنسی پیشگیری رو خواهیم داشت، اما اینکه بعد از 7 سالگی چه اتفاقی خواهد افتاد، در برنامه بعد خدمتون عرض خواهم کرد که چه باید کرد. به امید روزی که همه ایرانی ها دندان های سالم داشته باشن، خدا نگهد.
رهاورد،
می‌رسیم به صفحه تازه‌ترین پژوهش علمی و اینکه افراد چاق 2 برابر بیشتر در معرض آنفولانزای H1N1 هستند. مطالعات محققان دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد افراد چاق دو برابر بیشتر از افرادی که وزن طبیعی دارند مستعد ابتلا به آنفولانزا H1N1 هستند و این مسئله در زمان پاندمی کووید 19 می‌تونه برای این دست از افراد بسیار خطرناک باشه. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان در پی شیوع کرونا نگران شیوع بیماری‌های همه‌گیر دیگر از قبیل آنفولانزای H1N1 هستند. چاقی در سراسر جهان رو به افزایش و از سال 1970 میلادی در سراسر جهان 3 برابر شده. مطالعات چاقی رو از عوامل خطرساز بسیاری از بیماری‌ها می‌دونه. مطالعات اخیر ارتباط چاقی و شدت علائم کووید 19 رو نیز تایید کرده. بر اساس مطالعات محققان دانشگاه میشیگان، چاقی احتمال ابتلا به آنفولانزای H1N1 رو 2 برابر افزایش میده. ویروس آنفولانزای A زیرگروه H1N1 شایع‌ترین دلیل ابتلای انسان به آنفولانزا در سال 2009 میلادی و احتمالاً دلیل آنفولانزای اسپانیایی بود. در حال حاضر با پاندمی کرونا مواجه هستیم و همه‌گیری آنفولانزای H1N1 در این وضع میتونه بسیار خطرناک باشه. به همین دلیل محققان به دنبال تمام عوامل خطر این عارضه هستند. با اینکه ارتباط چاقی با افزایش احتمال آنفولانزای H1N1 قطعیه، ولی هنوز ارتباط چاقی با آنفولانزای فصلی ثابت نشده. محققان به افراد کنترل وزن رو به عنوان عاملی بازدارنده برای بیماری‌های ویروسی توصیه می‌کنند.
نوبت میرسه به صفحه کرونا که در این صفحه از روماتیسم و کرونا می‌گیم. به گفته متخصصان، مبتلایان به روماتیسم نسبت به افراد سالم بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های عفونی هستند. این یعنی شانس اونها برای کرونا گرفتن بیشتره و اگه به کرونا دچار بشن، علائم سختری رو تجربه می‌کنن. مصرف بعضی داروهای روماتیسمی هم احتمال بروز عفونت‌های خاص رو در اونها بالا می‌بره. به توصیه‌های خانم دکتر سارا جعفری، فوق تخصص روماتولوژی، توجه کنید.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر سارا جعفری هستم، فوق تخصص روماتولوژی. نکته‌ای که میخوام امروز در موردش صحبت کنم در مورد آگاهی‌هایی هست که بیماران روماتیسمال باید در مورد این پاندمی کرونا و مراقبت‌هایی که از خودشون در برابر این ویروس انجام بدن داشته باشن. نکته اول اینکه شما بدونید درسته که شما روماتیسم دارید و ریسک این بیماری و کلن بیماری های عفونی در شما بیشتره، به خاطر هم ذات بیماری هایی که دارید، هم به خاطر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که به طور کلی احتمالا مصرف میکنید، ولی استرس و وسواس زیادی رو از خودتون دور کنید، چون اینکه کاملا ثابت شده که استرس و وسواس موجب تضعیف بیشتر سیستم ایمنیتون میشه و شما رو مستعد به این بیماری میکنه. یعنی حتی به شما توصیه میکنم شده به همکاران روانپزشک ما مراجعه کنید، حتی شده با دارو استرس خودتون رو کنترل کنید و نذارید که در واقع استرس بر شما غالب بشه. نکته بعدی این که حتما با پزشکتون در ارتباط باشین، ارتباط خودتون رو با پزشکتون قطع نکنید. از ترس و واهمه ابتلا به این ویروس از مراجعه به مطب و مراکز درمانی خودداری نکنید، چون حتما لازمه که شما به فواصل منظم مراجعه کنید، ویزیت بشید، داروهاتون تنظیم بشه، دوز داروهاتون تنظیم بشه. در بسیاری از مواقع الان تو این روزها بیمارانی که به ما مراجعه میکنن، خیلی از مواقع میبینیم بیماریشون کنترل خوبه، خب دوز داروهایی که تضعیف کننده سیستم ایمنیشون رو کم میکنیم، فواصلش رو زیاد میکنیم و یا میبینیم که بیماری بالاخره به سمت شعله‌وری داره پیش میره، لازم هست که دوز دارو رو زیاد کنیم و بدونید که در واقع سود مراجعه به این مراکز درمانی برای شما خیلی بیشتر از اون چیزیه که تصورش رو میکنید. پس بنابراین ارتباط خودتون رو با پزشکتون، چه شده آنلاین چه شده ویزیت تلفنی، هر طوری که خودتون صلاح میدونید قطع نکنید. داروهاتون رو مرتب مصرف کنید، به توصیه های افراد دیگه، افراد در واقع غیر متخصص توجه نکنید، داروها رو مصرف کنید، فواصل منظم ویزیت رو داشته باشید و امیدوارم که این پاندمی رو همگی در کنار هم به خوبی و خوشی بگذرونیم. اوقات خوشی داشته باشید.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. و اما در آخرین صفحه این مجله رویدادهای علمی رو مرور می‌کنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره آموزش اقتصاد به کودکان با بسته‌های محققان کشوره. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های خلاق بسته‌های آموزشی استانداردسازی برای درک بهتر مفاهیم کلیدی اقتصادی به کودکان رو عرضه کردند. این گروه با مطالعه روش‌های به کار گرفته شده در کشورهای دیگه اقدام به بومی‌سازی روش‌های آموزش مفاهیم اقتصادی کردند و از طریق استانداردسازی بسته‌های آموزشی محصولات مناسب ایرانی رو تولید کرده. انواع بسته‌های آموزشی: کتاب، کتاب داستان کودکان، کتاب راهنمایی مربی و کتاب کار از محصولات تولیدی این شرکت و همچنین دوره‌های مختلف آموزشی رو برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می‌کنند و در این دوره‌ها کودکان با مسائل پایه‌ای اقتصاد مثل انتخاب، صرفه‌جویی، تصمیم‌گیری، کارآفرینی، قناعت، پسنداز، حمایت از تولید ملی، تولید، خرید و مصرف آشنا می‌شوند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مسابقه ملی سایکو ماسک ویژه دانشجویان برگزار میشه. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان گفته که مسابقه ملی سایکو ماسک از طرف دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشه. بهروز گل محمدی گفته که این مسابقه با محوریت سلامت روان و جسم برگزار میشه که در حوزه سلامت روان موضوعهای مسئولیت اجتماعی، خودشفقتی و دیگر شفقتی، کرونا و خانواده و کرونا و اختلالات روانی مورد نظره. کرونا و آموزش مجازی، کرونا و شادکامی، پسا کرونا، سواد سلامت روان و تاب‌آوری از موضوعات دیگه محور سلامت روانه. در حوزه سلامت جسم هم موضوعهای خود مراقبتی و دیگر مراقبتی، قطع زنجیره انتقال کرونا، تغذیه و طب سنتی و مدافعان سلامت در نظر گرفته شده. همچنین کرونا و محیط زیست، کرونا و زندگی دانشجویی، شهروندان و بیماری‌های مصری، شستشو، ضد عفونی و ایمنی و سلامت و کرونا، تحرک فیزیکی و ماندن در خانه از موضوعهای دیگه این مسابقه است. گفتنیه که راه ارتباطی با دبیرخانه مرکز مشاوره دانشگاه سمنان به منظور ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی به نشانه مشاوره @semnan.ac.ir. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اجرای طرح هوشمندسازی پایش مزارع برنج. طرح هوشمندسازی پایش مزارع برنج از طرف یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به مرحله اجرا رسیده. در این طرح دانش فنی هوشمندسازی کشاورزی بومی‌سازی شده و با استفاده از فناوری‌های نوین مثل تلفن‌های هوشمند، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، پایش دقیق اراضی زیرکشت محصولات در زمان کوتاهی میسر شده و پایش محصولات کشاورزی مختلف با توجه به نیاز مشتری انجام میشه. پایش مزرعه در 3 سطح پایش فضایی، هوایی و زمینی با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور، تصاویر پهباد و تصاویر زمینی گوشی‌های موبایل به همراه اطلاعات مکانی مورد تحلیل دقیق و جامع قرار می‌گیرد. از هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای تعیین بهترین زمان کاشت، داشت و برداشت و اتخاذ تصمیم برای محصول استفاده میشه. نرم افزار توسعه داده شده برای گوشی‌های هوشمند ارتباط بین کشاورز و تیم متخصص رو به راحتی فراهم میکنه و اطلاعات اختصاصی هر مزرعه رو به طور مجزا در اختیار کشاورز قرار میده.